أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و بحث سر زکات در پولهای رایج کنونی بود. عرض کردیم آقای قاینی برای اثبات زکات در پولهای رایج به یک سری وجوهی تمسک کردن. من اول عنوانهای این وجوه رو بکنم. ایشون یه سری وجوه رو به عنوان دلیل تلقی کردن، یه سری رو به عنوان معیّر. اونهایی که دلیل ذکر کردن، وجه اولش احادیث زکات در ثمن اشیاء هست، وجه دوم احادیث زکات در مال. البته اونهایی که ثمن ذکر کردن، بعضیشون لفظ ثمن توش نیست، لفظ ماله. نمیدونم چرا این شکلی شده. بله، یه سری این وجه دوم. وجه سوم احادیث زکات در دین و مهریه و ودیعه، وجه سوم. وجه چهارم به روایت استدلال به تعلیل روایت زکات برنج، همون روایت حلف عرض شیعون، به اون تمسک شده. خب حالا یکی یکی اینا رو بررسی کنیم. من اون سه دفعه اول به نظرم خیلی روشنه چطوریشون به اینا تمسک میکنه، که اینا از جهت دیگه اصلا روایت ناظر به یه حیث دیگه است. حیثشون این حیثی نیست که به بحث ما مربوط باشه و حالا تفصیلا صحبت میکنیم. ما عرض کردیم روایت هایی که در مورد ایشون ذکر کردن، روایتی مثل که در سبزیجات زکات هست یا زکات نیست، و این بیعت بالمال العظیم، و این بیعت بالمال العظیم، این ناظر به این جهت هست که یک شیء غیر زکوی اگر تبدیل بشه به شیء زکوی، این تبدیل اینجور نیست که سبزیجات تا وقتی که سبزیجات هستن زکات نداشته باشن، حالا تبدیل پول شدن بلا فاصله زکات پیدا میکنن، یا اینکه حالا چون سبزیجات هستن اصلا وقتی تبدیل شدن به پول هم دیگه، چون ابتداءن سبزیجات بوده، هیچ دیگه زکات بهشون نیاد. این ناظر به اینه که وقتی موضوع غیر زکوی تبدیل میشه به موضوع زکوی، از حالا سال اگر برش گذشت زکات واجب، اگر سال برش نگذشت زکات واجب نیست. رو همین جهت این اصلا نسبت به این که در کالاها زکات باشه اصلا اطلاق نداره، همچنان که نسبت به کالاها اطلاق نداره، نسبت به مطلق پول هم اطلاق نداره، چون حیف مورد بحث حیف دیگریه. آقای قاینی اینجا یه عبارتی دارن، من این عبارت رو میخونم. ایشون میگن که میتوان گفت ثمن در این حدیث، حالا این ذیل روایت محمد بن مسلم این بحث رو کردن، گرس کردن روایت محمد بن مسلم کلمه ثمن توش نیست، کلمه مال هست. بعد میشون نوشته میتوان گفت ثمن در این حدیث نسبت به اجناس و اشیاء غیر از پول رایج اطلاق ندارد و اساسا شامل کالا و اشیاء نمیگردد، زیرا اگر در حدیث فرض شده است که به جنس و کالای فروخته شده زکات تعلق نمیگیرد، چنانچه این کالا در مقابل کالای دیگری فروخته شود، این احتمال وجود ندارد که در آن کالا زکات وجود داشته باشد، چون که بین یک جنس و جنس دیگر تفاوتی نیست مگر این که از اجناس معروف متعلق زکات باشد. این مطلب، خب این خودش قرینه است بر هم مطلبی که ما عرض میکنیم دیگه. یعنی این ناظر به اینه، اون این که میگه و این بیعت بالمال العظیم، مراد این هست که اگر خود این زکوی نیست، به یک چیز دیگری که زکوی هست فروخته بشه، مجرد این که در اصل عرض کردم اصلا این روایت محمد ابن مسلم سوالش از اصل این نیست که در سبزیجات زکات هست یا نیست، اصل این که در سبزیجات زکات نیست و مفروغون هم گرفته، در این فرع خاصش سوال میکنه. میگه این که سبزیجات زکات نداره، بعد از فروش هم زکات نداره. خب بعد از فروش اگه سبزیجات به یه چیز دیگه ای که زکات درش نیست فروخته بشه که روشنه که زکات نداره. این تبدیل جنس غیر زکوی به زکوی رو میخواد مورد سواله. سوال اینه، اما حالا جنس زکوی چیه و امثال اینه، به اونا کار نداره. عرض کردم این در واقع دو تا شبهه رو اینجا، دو تا شبهه‌ای که احیاناً به ذهنها خطور میکنه و در مورد بعضی از اشیا هم قائل داره، میخواد رد کنه. یکی این که جنس غیر زکوی اگر ابتدا جنس غیر زکوی بود، با تبدیل به جنس زکوی شدن اینجور نیست که سال نداشته باشه، نه، الان که جنس زکوی شد از حالا دیگه یک موضوع برای زکات پدید اومده، خب باید سال بهش بگذره تا زکات تعلق بگیره. یکی دیگه این که حالت فعلی اشیا رو باید ملاحظه کرد، یه قبلا زکوی نبوده باعث نمیشه که دیگه اصلا زکات بپره، الان اگر زکویه زکات تعلق میگیره و الا فلا. این آقای قاین اینجا حالا یک بحثی به خصوص در صفحه 56 رسالشون مطرح کردن در مورد سمن. ایشون میگن سمن به معنای، بعید نیست که منظور از سمن در این روایات چیزی باشد در عرف مردم ارزش اجناس با آن محاسبه می شود که بی ترتیب همان پول رایج است، نه آنچه که به عنوان عوض اجناس در معامله معین می گردد، تا هم پول و هم اجناس و کالاها را شامل گردد. بعد شاهد میارن در بحث این که ثمن، در بحث زمان که میگن مثلا این ضامن ثمن هست، مراد خلاصه یک پول خاص و امثال اینها نیست. به نظر میرسه بین دو چیز خلط شده، دقت کنید. یکی ثمن به معنی قیمت، یک امر معنویه، یک امر کلی هم هست. ثمن به معنی قیمت، مثلا میگیم این جنس، این کتاب 1000 تومان میارزه. 1000 تومان که میارزه، 1000 تومان یه شیء معین عینی نیست، یک امر معنویه و کلی هم هست. این امر معنوی کلی برش سال نمیگذره، سال بر شیء خاص میگذره. اگه ما میگیم که بر پول این باید سال بگذره، این باید تبدیل بشه به یک عین خاصی تا موضوع حول حول باشه. بنابراین اون قیمت که یک امر کلی هست، یک امر معنوی هست، نه یک امر عینی، اون نمیتونه مراد باشه. اونی که در بحث زمان و امثال اینها مراد از قیمت به معنای مراد از ثمن قیمت شیئه که امر معنویه. میگه بابا اگر شما اینو تلف کردید، ضامن قیمتش هستید، یک امر کلیه، یعنی باید یه پولی رو به اندازه قیمتش بپرده. ضامن بودن قیمت یک امر کلیه به این هست که شما به وسیله دادن یک چیزی که اندازه اون قیمت هست ذمتون رو فارغ کنید. این یه نکته، این که مراد چیزی که ارزش اجناس با اون اندازه گیری میشه، این غیر از ثمنه. ثمن قیمتشه. دو چیز با هم دیگه عرض کردم، یکی قیمت به معنی ارزششه، یکی قیمت اون چیزی که ارزش با او سنجیده میشه. این که ثمن به معنای چیزی که ارزش اجناس با او سنجیده میشه به کار رفته باشه ما دلیل نداریم. نقدین ما قبلا عرض کردم، در مورد نقدین، نقدین چیزی هست که ارزش اجناس با نقدین، اون بحث مال محض رو که آقای هاشمی آورده بودن اونجا به تناسب این مطلب رو عرض کردم که نقدین ویژگی داره که وسیله سنجش ارزش اجناس هستند، ولی آن شیئی که وسیله سنجش اجناس باشه میشه ثمن بگن، ما دلیل نداریم که ثمن به معنای العین الذی به وسیله او. حالا مال رو باز ممکنه کسی به خاطر اون روایتی که در مورد دنانیر بود که از دراهم، روایت اسحاق که بعدن ایشون تو مال اتفاقا اون روایت میاره که اصل مال دراهم هست امثال اینا، اون حالا ممکنه کسی در مورد مال یه همچی حرفی رو بزنه، ولی اینکه مراد از ثمن چیزی باشد که ارزش اجناس با او سنجیده میشه با دلیل نداریم. خود ارزش بله، ثمن گاهی اوقات به معنی ارزش به کار رفته، ولی تو این روایت مراد ارزش نیست. مراد چیه؟ آقای قاینی اینجوری معنا میکنن که قیمتی که در معامله معین میگردد، قیمتی که در معامله معین، این تعبیر بعد ایشون میگه علاوه بر این حتی اگر بپذیریم مراد از ثمن در این روایت قیمتی است که در معامله معین میگردد، باز همانطور که قبلا اشاره کردیم منظور از آن چیزی است که معمولا در خرید و فروش به عنوان عوض معین میگردد و چیزی جز پول رایج نیست. خب بعد استدلالی در موردش میارد، میگه زیرا اگر هر نوع کالایی که در معامله به عنوان عوض قرار میگیرد مقصود بود، نباید در عدم وجوب زکات بین جنسی که فروخته شده و جنسی که عوض آن قرار داده داده میشود تفاوتی وجود داشته باشد و این احتمال وجود ندارد که اگر گفته شود اگر در معامله یک جنس به عنوان ثمن قرار داده نشود زکات ندارد، ولی اگر همان جنس به عنوان ثمن و عوض قرار گیرد زکات دارد. خب ببینید اصل ثمن در مقابل مثمنه. ثمن به معنای عرض کنم خدمت شما، حالا ما قبل از این نکته رو عرض بکنم، ما اون تفسیری که مطرح میکردیم که اصلا این روایت ها ناظر به اون حیث نیست، تمام این بحثا رو تحت شعاع قرار میده. من الان نمیخوام، من با فرض این که از اون بحثم میخوام رفعیت کنم دارم این بحث رو دنبال کنم، والا این بحث ناظر بین جنس غیر زکوی اگر تبدیل به جنس زکوی شود آیا زکات دارد یا زکات ندارد، بحث اینه. ولی حالا از اون اشکال کلی ما عبور کنیم. این که اینجا ایشون میگن که چون ما میدانیم که جنس با جنس فرق نداره، اینجور نیست که، یا به تعبیر دیگه اینجور نیست که ثمن قرار گرفتن خصوصیت داشته باشه. مثلا فرض کنید شتر، اسب اگر ثمن نباشه زکات نداره، حالا که ثمن شد زکات داشته باشه، خب این مشخصه که چنین نیست. پس بنابراین اینو نتیجه میگن پس مراد پوله. چطور شد مراد پول شد؟ این نتیجه گیری، خب بگید مراد اجناس زکویه. این که حالا مراد مطلق اجناس نیست، اون رو قرینه قرار بدید برای اینکه مراد پوله. این از کجای این مطلب در میاد؟ به تعبیر دیگه خیلی وقتها ما میگیم که کلمه ثمن مراد به اعتبار اینکه نوعاً معاملات با دراهم و دنانیر واقع می شده انصراف به دراهم و دنانیر داشته. این مطلب درسته، ولی نه انصراف به مطلق پول به دراهم و دنانیر، چون اون چیزی که در اون زمان نوعا معاملات با اون انجام می شده و به عنوان ثمن قرار می گرفته دراهم و دنانیره. این که شما بگید دراهم و دنانیر خصوصیت نداره، مراد مطلق پوله، این به چه دلیل؟ اون چیزی که منشأ انصراف بوده غلبه وقوعه ثمنن، غلبه وقوعه ثمنن در مورد نقدینه، نه مطلق پول. پول کنونی که در اون زمان چیز نبوده که ثمن قرار بگیره. و بعد بگیم نقدین هم به ما انه پولون مراد هست، این چه دلیلی داریم؟ نه نقدین به ما نقدین. حالا من یه نکته ابتدایش این بود که نه، مراد اون شیئی هست که خود همین مطلبی که ایشون میخواد بگه که مطلب درستی هم هست، قرینه است برای اون مدعای کلی ما که این ناظر به این هست که جنس غیر زکوی رو اگر تبدیل به جنس زکوی کردیم زکات از حالا باید ملاحظه بشه. اون مراد است ولو لفظ ثمن به کار رفته، ولی مراد مطلق ثمن نیست، یعنی ثمنی که با اون مثمن فرق داشته باشه. مثمن ما غیر زکوی بود، مراد ثمن زکویه. ولی اگر اینجورم نگیم، خواستیم به قرینه چیزی که این به اصطلاح ثمن رو متخصص می کند، اون پول بودن نیست، اون این هست که نوعاً معاملات با درهم و دنانیر انجام می شده است. اون معناش این است، مراد از ثمن اون ثمن متعارف هست. ثمن متعارف درهم و دنانیره، درهم و دنانیره. وقت شما می خواهید بگید که اینجا مراد از ثمن مطلق پوله نه درهم و دنانیر، در حالی که آن چیزی که در زمان شایع بوده و منشأ انصراف شده شیوع ثمن بودن دراهم و دنانیره. شما از شیوع ثمن بودن دراهم و دنانیر تنها چیزی که میتونید نتیجه بگیرید این هست که انصراف دارد به دراهم و دنانیر، نه انصراف دارد به مطلق پول. این معناش اینه که میگم از اون مطلب کلی ما که بگذاریم، فوقش اینه که این در مورد دراهم و دنانیره. خب دم دنانیر هم که بحثی نیست که زکات باشه بدید.
میشه اقوال خصوصیت یا
دراهم؟ نه، اقوال خصوصیت نیاز به دلیل داره. حالا یه بحثای بعدی میاییم از تحلیلات و محلیلات و اونامون یه بیان دیگری، همینجوری که اقوال خصوصیت نمیشه کرد که الغای خصوصیت نیاز به برهان و دستدلال داره.
واژه ثمن اومدن اینطور استفاده کنیم که نقدین به ما و ثمن مراده.
ثمن یعنی چی؟ به ما و ثمن یعنی چی؟
یعنی هر چیزی که
ثمن باشه. ثمن یعنی چی؟ ثمن رو روشن کنید.
ثمن یعنی الان مثلا نقدین چجوری
ثمن؟ ثمن به ما و ثمن یعنی اینکه ما به ازای در مقابل مثمن مراد اینه.
یعنی ما به ازای رایج
معاملی، ما به ازای این چرا ما به ازای رایج معامل چرا به این معنا بگیرید؟
چون در اون زمان
رایج معامل، چون بعد برای اون معنی کلیش ولو در یه زمان دیگه تغییر کنه مراد اون هم هست. به چه دلیل
بالاخره بگیم
به چه دلیل؟ ببینید فرض کنید که شما عرض کنم مجرد این که کلمه ثمن اینجا به کار رفت، ببینید خود ثمن به معنای ما به ازای رایج که نیومده. ثمن یعنی ما به ازای. شما میگید چون اونجا این ثمن ها نوعاً، اون بحث قیمت رو بذارید کنارا، بحث قیمت یه بیان دیگه است، اون این بیان رو با اون بیان یکی نگی کنید.
اگر لفظ قیمت هم بود نه قیمت هم
دو معنا داره، یعنی اینه مشترک لفظیه، به تعبیر دیگه مشترک لفظیه واژه قیمت. یه معناش یعنی ارزش کالا، یه معناش یعنی آن چیزی که ثمن المثل ثمن المسما قرار گرفته است. تعبیر فقها ها میگن ثمن المثل و ثمن المسمى، علتش اینه که واژه ثمن به دو معناست، این اشتراک لفظیه، اینا دوتا با هم دیگه در یه جا به کار برده نمیشن. ما بحث اینه که ما اینجا مراد از ثمن به قرینه این که باید حول بگذره یک عین خاصه، یعنی مراد از ثمن در مقابل مسمنه، در مقابل مسمن هست، ولی این که مطلق ثمن ها مراد باشه، خب به قرینه ای که عرض کنم نمیشه مطلق مسمن ها مراد باشن، اون از اون مطلق رفعیت میکنی. خب حالا چه چیزی منشأ میشود که این ثمن معنای مطلق نداشته باشه؟ اینی که غالبا معاملات با درهم و دنانیر میشه، این که بگیم درهم این ثمن به ما هو نقدون، به ما هو پولون،
نقدون
رایج بشه دلیل، نه ثمن به ما هو درهمون و دنانیر میتونه این باشه. اینی که اینا این بحث کلیه اینه باید، اما حالا بعضی بحثای خاص داره، من روایاتشو بخونم، بعضی بحثای فعل جمله سندی داره میخوام در مورد اونا صحبت کنم. خب یه روایت روایت سماعه رو تو جلسه قبل خوندیم که 12663 ذیلش نقل شده بود، همین روایت سماعه صدرش این سنده، روایت ابی بصیر الحسین ابن سعید عن القاسم عن علی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. قاسم همچنان که جلسه قبل فکر میکنم اشاره شد، قاسم ابن محمد جوهریه، علی علی ابن ابی حمزه بطائنیه، ابی بصیر ابی بصیر یحیای اسدیه. خب اینجا یه سری بحثای قدیمی وجود داشته در مورد ابی بصیر که بعضیا میگفتن ابی بصیر یحیی ثقه نیست. خب اون بحثا دیگه بعد از بحثی که مرحوم واصف مهدی خونساری کردن دیگه جا نداره. ابی بصیر مراد در همه جا یحیی هست و مراد لیث ابن البختری نیست، و یحیی هم در جلالت قدر و وثاقت و بزرگیش شکی نیست. اون بحثای مفصلش موکول به اون رساله ابی بصیر. عمده بحث سر راویشه، علی ابن ابی حمزه. علی ابن ابی حمزه واقفی بوده، بلکه از سران واقفه بوده، و عرض کنم خدمت شما در زمان امام رضا از دنیا رفته، و امام رضا بنابر اون روایتی که نقل شده فرمودن که گرز آتشین ملک آمد و بهش زد، و اون خیلی هم مورد خلاص عذاب الهی که در موردش هست رو تو روایت گوش زد شد. اینجا یه مطلبی مرحوم حاجی نوری در مورد علی ابن ابی حمزه قائل هست، به این که علی ابن ابی حمزه ولو واقفی شده وثاقتش سر جای خودش باقی بوده، وثاقت البته در غیر اموری که مربوط به مذهبش باشه، در امور مربوط به مذهب نه وثاقت نداره، ولی در غیر امور مربوط به مذهب وثاقت داره، و این منافاتی هم نداره، این توجه داشته باشید. شخص ممکنه در یک اهم و مهم براش باشه نسبت به امور که مربوط مذهبش باشه دروغ رو جایز بدونه، ولی همینجوری دروغ نگه، ولی یک مصلحت اهمی که حفظ مذهب باطل خودش باشه منشأ بشه که در اون زمینه ها دروغ بگه، ولی در غیر اون زمینه ها دروغ نگه، این امکان داره. اصل ایده مرحوم حاجی نوری ایده غیر قابل دفاعی نیست، قابل دفاع میتونه دفاع بشه، غیر قابل بله مردودی نیست ذاتاً، ولی حالا یا واقعا همین جوره که وثاقت داشته یا وثاقت نداشته، خب نیازمنده به دلیل هست. مرحوم شیخ بهایی یه نکته ای رو متذکر شده. ایشون فرموده که در آغاز وقف بین امامیه و واقفه بسیار بینونت و فاصله بوده. علت ترتیبش هم این بوده که اینها رسماً پرچم مبارزه با امام عصر رو بلند کرده بودن، رسماً جسارت میکردن، توهین میکردن، و امام علیه السلام هم شیعیان رو از همنشین شدن با اونها، همسخن شدن با اونها پرهیز می‌داشته. به طوری اینها در نزد جامعه شیعی مطرود بوده، امامی مطرود بودند، که بهشون لقب ممتوره داده بودند. ممتوره اینو توی فرق شیعه نوبختی ذکر کرده و البته توضیح هم داده، میگه ممتوره لقب کلاب بارون خورده است. بعد میگه که مراد از این ممتوره بودن این هست که میگه سگی که بارون بخوره از خلاصه انتن من الجیف. من حس میزنم مراد از سگ بارون خورده مردار سگه، یعنی سگی که مرده باشه به صورت مردار بعدم بارون بخوره. یه میخواد بگه به اصطلاح بدبوترین لاشه سگ هست بعد از بارون خوردن. علی تقدیر نشانه بدبویی و این که هیچ کس حاضر نیست بهش نزدیک بشه امثال اینها. و عرض کنم خدمت شو انسان واقعا عجیبه، گاهی اوقات لاشه که میشه، حالا این که من سگه ولی انسان خودش این جریان منا، ما مکه که بودیم یک عده گروه های که اون سالی که عده ای از دنیا رفته بودن دو اینها، اینا رو توی یک کانتینر هایی گذاشته بودن، یک گروه های تجسس می رفتن برای پیدا کردن جنازه های مورد نظر اینها. ما تو نهارخوری با اینا همراه بودیم، اونا جریانات تعریف می کردن. بعد جریانات می گفت این ما مثلا 15 متر 20 متر فاصله داریم با این کانتینره، کانتینره که باز میشه دیگه کسی نمیتونه نزدیکش بشه از شدت تعفنی که این جنازه ها گرفته، از شدت تعفن. میگفت بعد حالا اینا گروه های تجسس مجبور بودن برن بگردن مثلا یه چیزی پیدا کنن. میگفت مثلا 10 دقیقه بیشتر خیلی زور میزدیم، 10 دقیقه بریم مثلا یه گشتی بزنیم تو اون جنازه ها مثلا یه جنازه پیدا کنیم بیاریم. لاشه خیلی متعفنه، خیلی متعفنه و افراد حاضر نیستن نزدیک بشن. میگفت 15 متری کسی حاضر نبود جلو بره. اینجوری اینم در واقع حالا این بحث واقفه از اون بدتر که نه لاشه حیوان به اصطلاح سگ هست که اونم بارونم خورده باشه که دیگه هیچ، همه نکاتی که منشأ میشه که انسان ازش دوری بگیره رو داره. یعنی ممتوره یعنی کسی که نمیشه نزدیکش شد. ممتوره یعنی این نه نه خودش اشاره به بدبوییه، اشاره به ذیلش، اشاره به بدبوییه. میگه که کان انتن من الجیف، ای انهن انتن من الجیف، تو ذیلش توضیح داده این رو. من ابتداعاً همینجور تو ذهنم به نجاست و اینها بود که مثلا بارون بخوره اون نجاست شد پخش میکنه و اینها، ولی نه، این رو همین جهت تصورم اینه که باید لاشه سگ باشه، چون سگ معمولی حالا بارون بخوره اینجور نیست که یه بوی بدی پیدا کنه بارون بخوره، این باید اشاره به لاشه سگ باشه. خب ببینید تو این فضایی که اینها به عنوان لاشه بدبو شناخته میشن تو جامعه شیعه، خب هیچ امامی نمیرفته سراغ اینها، خود اینها نشانگر این هست که فاصله میگرفتن ازشون، فاصله میگرفتن. و بنابراین اگر کسایی مثل ابن ابی عمیر، صفوان، بزنطی، امثال اینها، ما میبینیم که از اینها روایت میکنن، در زمان وقفشون نبوده، قبل از زمان وقف بوده، قبل از زمان وقف و ایشون بنابراین و اینا قبل از زمان وقف صدقه بودن، یعنی امثال علی ابن ابی حمزه وکیل ناحیه مقدسه بوده، اصلا چهره شاخص امامیه بوده و اصلا مشکلی که بحران وقف رو بحران میکنه اینی که به توسط افراد متشخص شیعه صورت گرفته بوده. این اشخاصی که رؤسای مذهب بودن اینا این انحراف رو ایجاد کرده بودند و اینها. خب و اونها اون زمان جز رؤسا بودن، اون زمان آدمای خوبی بودن. این مطلب هم توجه بفرمایید، بعضیا میگن چون شخص بعدن منحرف شده این نشانگر این که از اول باید پارون کرمش. نه اینجور نیست، آدم ها امتحان که برشون پیش میاد بعضی وقتا دیگه پالونشون کج میشه، فرق داره. اینجور نیست، خدا رو باید از خدا بخواییم که ما رو امتحان سخت نکنه. بله، عرض کنم خدمت شما، یه موقعی شاید این قصه رو تعریف کرده باشم براتون. حاج آقا از مرحوم جد ما نقل میکردم، اما از کی نقل میکرده مرحوم جد ما نمیدونم. یه آقایی میگفت رفتم پیش عبدالمجید گرروفی، تا رسیدم گفتش که اومدی خلاصه چیز ما رو به هم زدی، حال ما رو. گفتم چی بود؟ گفت داشتم با یارو صحبت میکردم. مرادش از یارو نفسش بوده. میگه بهش گفتم که اگر مثلا یه تومن بهت بدیم حاضری یه شهادت دروغ بدی؟ گفت نه. گفتم 10 تومن بدی حاضری شهادت دروغ بدی؟ گفت نه. نمیدونم 50 تومن بدی حاضری؟ گفت نه. آجا ها میفرمودن هی رقم بالا برده بود، این شخص آمده بود میفرمودن یادم نیست 1000 تومن بود یا 10000 تومن بود، که بهش گفتم که حاضری شهادت دروغ بدی که تو رسیدی. هنوز جواب نیورده بود، هنوز جواب نیورده بود. بعد میگه اگر مثلا جواب مثبت می آورد و اینا چه میکنم چه میکنم، و خودشو در واقع داشته تنبیه میکرده. به هر حال اینجوریه دیگه. حالا بمانم، به هر حال امثال علی ابن ابی حمزه اینا یه زمان آدم های خوبی بودن، ولی خب قضیه پول و مال و امثال اینها دیگه اهلک الناس الدرهم البیض الدرهم الصفر الدرهم البیض و دینار الصفر. به هر حال این پول فریبنده است، اینا رو فریب داده بود و اینا. البته در مورد علی ابن ابی حمزه بحث اصلیش پول نبوده، تو روایت هست آبرو بوده. میگه یه سری روایاتی رو علی ابن ابی حمزه دیده بوده، خیال کرده بوده که مراد از این روایات قائم بودن حضرت امام کاظم علیه السلام هست. بعد متوجه شده بود این به این عنوان مطرح میکرده، بعد متوجه اشتباه خودش شده بوده ولی نخواسته اون اشتباه خودش رو ازش اشتباه بده. فلج تو روایت هست لجاجت بر این که تکرار اشتباه کرده بوده ولی فهمید، ولی نخواست از اون لجاجتش دست برداره و امثال اینا. خب عرض کنم خدمت شما، این علی ابن ابی حمزه قبل از انحراف اینا آدم های درستی بودن، بنابراین عرض کنم خدمت شما روایت های امثال ابن ابی عمیر از اونها، ابن ابی عمیر و صفوان از اینها، اینا رو صحیحه باید تلقی کرد، به دلیل اینکه زمان اخذ حدیث موضوعیت داره، اما بعد از زمان اخذ حدیث اون چیزی نیست. خب حالا ولی این راه حل، توجه بفرمایید، این راه حل در ما نحن فیه به درد نمیخوره، در بعضی موارد به درد نمیخوره. یکی در مورد بزرگتی، یکی در مورد همین قاسمی که اینجا تو سند هست، چون قاسم محمد جوهری گفتن واقفی بوده، خودش واقفیه، واقفی باشه علی ابن ابی حمزه میتونه واقفی باشه، این یک. در مورد احمد محمد ابن ابی نفس این راحل پاسخ نمیده، چون او یه زمان واقفی بوده، از انوانیفه برگشته ها، ولی یه زمان واقفی بوده، ممکنه در اون زمان واقفی بودن اخر حدیث کرده باشه امثال اینها. بنابراین در مورد قاسم بن محمد و احمد محمد بن ابی نفس باید اگر بخوایم رو باید تفسیر کنیم، راه حل های دیگری رو باید دنبال کنیم. اینو داشته باشید، ببینیم که این رو چجوری میشه حل کرد. عرض کنم تو اینا دیگه روایت های دیگه ای نداریم که بحث سندی داشته باشه. 12690 فقط هست که اسحاق ابن عمار 12690 ایشون تعبیر کرده موفق اسحاق ابن عمار 12690 که ما عرض کنم خدمت شما این اسحاق ابن عمار بنابر تحقیق امامی ثقه است. حالا من دیدم در اسحاق ابن عمار یه اشاره سریع به سیر تاریخی اسحاق ابن عمار بکنم خوبه. اسحاق ابن عمار رو نجاشی اسحاق ابن عمار سیرفی رو توصیف کرده، شیخ طوسی اسحاق ابن عمار ساباتی رو گفته فتحی به عنوان ساباتی، ولی توصیف کرده، اونم توصیف کرده ولی گفته اسحاق ابن عمار. مرحوم علامه هلی در خلاصه این دوتا رو در خلاصه اسحاق ابن عمار ساباتی و سیرفی رو یکی گرفته و بعد گفته که فتحی ثقه است، فتحی ثقه است. بعد از زمان علامه هلی نوعا علمای رو موثق میدونستن، به عنوان فتحی ثقه تلقی میکردن تا زمان شیخ بهایی. شیخ بهایی مطرح کردن دو نفرن، یه اسحاق ابن عمار ساباتی داریم، یه اسحاق ابن عمار سیرفی داریم. سیرفی امامی ثقه است، ساباتی فتحی ثقه است. نتیجه این مبنا هم این میشه که در حکم موفق هست. و البته اگر بخوایم صحیحش بکنیم باید قرینه بیاریم برای اینکه مراد اسحاق ابن عمار سیرفی هست نه اسحاق ابن عمار ساباتی. تا بعد از شیخ بهایی، نظر شیخ بهایی به عنوان یک نظر اصلی، نمیتونم بگم نظر غالب، ولی نظر مطرح خیلی جدی همین میشه که اینا دو نفر هستن. تا زمان علامه بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم اثبات میکنه که اینا یه نفر هستن، دو نفر نیستن. اونم شیخ طوسی اشتباه کرده، خیال کرده که این اسحاق ابن عمار، یه اشتباهی شیخ طوسی کرده، اون اشتباه منشأ شده. حالا اینا دیگه از آن این رو فردای توضیح مختصری در موردش هم عرض خواهم کرد. بعد از ظهر خدمت دوستان که هستیم عرض کنم ادامه روایت هایی که کتاب آقای قاینی هست اون رو از جهت سندی و اینها رفقا ببینن صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.